ما لنگرگاه امنیت این منطقه هستیم و همسایگانمان هم میگوییم نیازی نیست برای برقراری امنیت از کسانی کمک بگیرید که در تأمین امنیت خود ناتوانند. تکیه کردن به تکیه‌گاه نامطمئن دیده اید همواره موجب سقوط می شود. هرگز به ستونهای نامطمئن تکیه نکنید. از کنار دیوارهای ترک خورده عبور نکنید. امنیت این منطقه برقرار است. این را همگان دیدند. لذا میگوییم ما ادامه میدهیم از سیادت این ملت، فرزندان قهرمان ارتش دلاور ما همین گونه عمل میکنند. اخبار آنها را در مقابل با سارقان دریایی همین روزها شنیده اید. قلمروهای دوردست دریا تحت اشراف، تحت کنترل و تحت مدیریت نیروهای مسلح ماست. این پدیده جدیدی است. از آن گفته شده است. عذرخواهی می‌کنم. فقط یک کلام در صحنه بمانید تا انتهای راه چیزی باقی نمانده است. فجر اکبر نزدیک است. با هم پیش می رویم. سربلند باشید به اذن خداوند متعال. در اینجا فرزند نازنین برادر عزیزمان سردار حاج قاسم سلیمانی در مقابل شما و به احترام شما ایستاد. راه او را ادامه می دهیم. مطمئن باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید سخنرانی دکتر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقابل لانه جاسوسی بود که تقدیم شد به شما به صورت زنده و مستقیم. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. با علم ساعت 12:02 دعوت میکنم بشنوید گفتگوی سیاسی امروز رو به مدت 66 دقیقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی آبان ماه با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران. مقدمه میشنویم و در خدمتتون هستیم.
از دوران قاجاریه که پای استعمار به ایران باز شد، همزمان جریان روشنفکری غرب زده نیز همپای آن رشد کرد. به عبارت دیگر استعمار و نفوذ دو پدیده همزاد در ایران شدند و این همگرایی در دوران پهلوی به اوج خود رسید. پیوند خوردن منافع استکبار و جریان نفوذ استعماری غرب در جامعه ایران در دوران پهلوی پدر و پسر همچنان در هم تنیده شد که تمام حکومت شاهی را فرا گرفت و جریان‌های فرماسونری و غربگرا چون سرطان بر همه اندام‌های حاکمیت کشور سایه انداخته بود. این روند اما با رخداد انقلاب اسلامی دگرگونه شد و نه تنها پای استکبار از ایران زمین قطع شد، بلکه جریان‌های نفوذی و روشنفکرهای غربگرا نیز به حاشیه رفتند. لیکن این انزوا همیشگی نبوده است و در بستر تغییرات اجتماعی و سیاسی کشور، اگرچه استکبار هنوز نتوانست جای پایی در ایران باز کند، اما جریان نفوذ و نفاق در قاب‌های فردی و جریانی مجدداً فعالیت خود را از سر گرفتند. جریانی همسو با استکبار که متاسفانه ردپای آنها را در بسیاری از ساختارها میتوان مشاهده نمود، خود عامل بسیاری از برنامه‌های دشمن محسوب می‌گردند. با این وصف در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا بدین پرسش‌ها پاسخ دهیم که مهمترین دلایل و نشانه‌های همگرایی و همراهی جریان نفاق و استکبار در جامعه ایرانی چیست؟ مهمترین خسارت‌هایی که این دو جریان بر ملت ایران وارد نموده‌اند کدام‌اند؟ و برای خنثی‌سازی آثار نفوذ و استکبار در ایران چه باید کرد؟
عرض سلام و ادب و احترام مجدد، من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگو امروز با موضوع بررسی یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب دکتر حمید یزدانیان، استاد دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی، و جناب دکتر محمد جواد کریمی. بالاخره حالا ما امام میکنیم پژوهشگاه و کارشناس مسئله، همچنین مسئول هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. خب در خدمت مهمانان ارجمند و عزیزمون هستیم، خب بررسی موضوع بپردازیم. آقای یزدانیان برمون در مورد این همگرایی استعمار و نفوذی که حالا در جمهوری اسلامی ایران، حالا چه در ابتدا چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، یه توضیح مختصری بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوتی که انجام شد و امیدوارم که بتونیم انشالله در این گفتگوی سه جانبه بتونیم یه مطلب خوبی رو به شنوندگان عزیز منتقل بکنیم. عرض خدا قوت دارم، سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که عمدتاً از فرهیختگان و اندیشه ورزان کشور هستند.
زنده باشین، تشکر.
خواهش میکنم، عرض کنم که دستم در کاران برنامه هم همه تقدیر و تشکر میکنیم، زحمت میکشم واقعا. من دو تا نکته رو لازم میدونم ابتدای صحبت عرض بکنم. اولین نکته اینه که عنوان برنامه به نظرم یه مقداری نیاز به اصلاح داره. فرمودین یک قرن همگرایی استعمار و نفوذ در ایران، و در مقدمه هم که پخش شد به همین موضوع پرداختین. به نظر میرسه، من یه مقدار امروز تأمل کردم روش و فکر کردم، به نظر میرسه که عنوان نیاز به اصلاح داره. همگرایی استعمار و نفوذ، بهتره بگیم که نفوذ ابزاری برای اون استعمار هست. ما یه استعمار داریم، همیشه استعمار کهن بوده، استعمار نو، استعمار فرانو، از ابزار نفوذ همیشه استفاده کرده، هم در مقطعی که کهن بوده.
حالا میخوام بفرمایید که نفوذ از ابزار استعمار،
نفوذ ابزاره، حالا به قول فلاسفه عموم خصوص من وجه چیه، یه ارتباط اینجوری داره. اینا نمیتونیم با هم دیگه ببینیم بگیم همگرایی نفوذ و استعمار. قطعا نفوذ ذیل استعمار قرار میگیره و استکبار قرار میگیره، از ابزار نفوذ استفاده میکنن برای رسیدن به آمال و آرزوهاشون و اهدافی که در کشورهای کمتر توسعه یافته دنبال میکنه.
زنده باش، ممنون شما دکتر. حالا بحثمون با توجه به همون اینکه همگرایی استعمار و نفوذ هستش، حالا شما فرمودید نفوذ از زیر مجموعه های استعمار هستش، در مورد ریشه تاریخی و روند تاریخی استکبار حالا در ایران برامون توضیح بدید.
اصلا خدمت شما که استعمار جز اون الفاظ خوب و زیبا و قشنگی بود که متاسفانه به دلیل بکارگیری بد یه لفظ منفی شده، استعمار از باب استفعال و به معنی طلب عمران و آبادانیه. استعمار بله، استعمارگران خلاصه اومدن این طلب عمران و آبادانی رو و با فریب این که ما میخواییم براتون عمران و آبادانی ایجاد بکنیم شروع کردن در کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تسلط خودشون رو ایجاد کردن و اراده خودشون رو به نوعی تحمیل کردن بر اون ملت‌ها و سوء استفاده های فراوانی از این استعمار، از این کلمه استعمار کردن. متاسفانه ما در گذشته دور استعمار کهن داشتیم. استعمار کهن به چه معنی؟ به این معنی که یک قدرت نظامی حرف اول رو میزد، یک تهدید سختی بود و میاد یک سرزمینی رو، یک منطقه جغرافی رو به تصرف خودش در میاره و شروع میکنه از امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در اون منطقه هست استفاده میکنه. از دیگر ویژگی های این استعمار کهن لشکرکشی و کشتار موجه، کاری که داشتن انجام میدادن اسپانیا و پرتغال و انگلیس و فرانسه در قرن 16 و 17، بالاخره هرچی کشتار بیشتر میکردن حس قدرت بیشتری داشتن. شاید کشور مستعمره هم درگیر یک رعب و وحشت ناشی از این کشتار بیشتر میشد. این استعمار کهن، استعمار کهنه که مربوط به قرنهای 16 و 17 و قبل از اون هست، قبل از جنگ جهانی هست، معمولا پرهزینه بود. بالاخره وقتی پرتغالی ها میخواستن بیان سمت آسیا و هند و چین و اینور به این سمت بالاخره به مستعمراتشون بالاخره برسن، هزینه داشت براشون، حاکم نظامی میذاشتن، بالاخره از امکانات اینجا میخواستن استفاده بکنن، نیرو میآوردن، مأمور میآوردن، آدم برای خودشون میآوردن. یا اسپانیا به سمت آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی میرفت، به سمت غرب میرفت، این بالاخره هزینه هنگفتی رو برای استعمارگران داشت. حاکمیت، عرض کردم، حاکمیت مستقیم اعمال میشد در سرزمین های فتح شده. اتفاقا شاید بعضی ها تصور کنن در استعمار کهن ابزار رسانه نبود، در صورتی که ابزار رسانه‌ای هم در حد خودش استفاده میشد. مثلا فرض بکنید که ناپلئون وقتی میخواست حمله بکنه به مصر، قبلش یه روزنامه‌ای چاپ کردن اینها و تو اون روزنامه فضا رو کم کم مهیا کردن و استفاده کردن. اشغال و الحاق سرزمین در استعمار کهن ما داشتیم، اعمال زور و کشتار داشتیم و ایجاد ترس و وحشت داشتیم در استعمار کهن، لشکرکشی های بزرگ داشتیم، یه استبدادی حاکم می شد و فضا به نحوی می شد که کشوری که مستعمره بود بالاخره مرعوب اون قدرت استعمارگر می شد و تن می داد به این استعمار شدن. این استعمار شدن پرهزینه بود، بعضی جاها ناممکن بود. مثلا مکرر اروپایی‌ها تلاش کردند که آمریکای شمالی رو بگیرن، موفق نشدن، حالا یه جاهایی شکست خوردن، شکست‌های مکرری خوردن. مقاومت از سوی کشورهایی که به عنوان مستعمره بودن زیاد بود در برابر اشغالگران و یه سری اتفاقاتی هم افتاد که باعث شد که این تغییر جوامع و اینها که اتفاق افتاد باعث شد که این استعمار کهن دیگه ادامه پیدا نکنه. از بعد از جنگ جهانی که یه مقداری فضای بین الملل تغییر کرد، قدرت جابجا شد. بعد از جنگ جهانی رفت، قدرت در اروپا متمرکز بود، رفت به سمت آمریکا و شوروی، دو قطب شد. دوران جنگ سرد ما دو قطب داشتیم. این تغییر و جابجایی قدرت، حس ناسیونالیستی و آزادی خواهی که در ملت ها بعد از جنگ جهانی شکل گرفت و اون حرکت های استقلال طلبانه و نهضت های ملی که در این مستعمرات انجام شد، باعث شد که استعمارگران یه نوعی عقب نشینی داشته باشن. این بله. عقب نشینی که انجام شد ما باید بگیم پوششی بود. گفتن بله، ما استقلال شما رو به رسمیت میشناسیم، ولی رفتن به سمت چی؟ به سمت استعمار نو. استعمار نو چه ویژگی هایی داشت؟ اینجا اشغال دستگاه سیاسی بود، حکومت دست نشانده و وابسته. قبلا پرتغالیا، اسپانیایی‌ها وقتی حمله می‌کردن می‌رفتن یه جوری می‌گرفتن، خودشون هم یه حاکم می‌ذاشتن. البته ما در دوران بوش متاسفانه اینو داشتیم، اینو برگشته بودیم به استعمار کهن به نوعی در افغانستان این اتفاق افتاد. ویژگی استعمار نو چیه؟ اینه که آدم دست نشانده خودشون میدن، دیگه خودشون مستقیما دخالت نمیکنن. اون نفوذی که میخوایم مطرح بکنیم اینجاست. اونجا زور آشکار بود، اینجا زور پنهان، یه قدرت امنیتی از خودشون بروز میدن. مثلا در قرن 16 انگلیسی ها اومدن نیروی اطلاعاتی فرستادن ایران، یا مثلا فرض کنین آمریکایی ها میخواستن شوروی رو به نوعی مدیریت کنن از مسیر ایران در سالهای بعد از کودتا و اینها، شهرهای مرزی ما رو که به شوروی نزدیک بود پایگاه‌های بزرگ آمریکایی‌ها بود. اینجا آمریکایی‌ها تعداد زیادی افسر اطلاعاتی داشتن که بتونن اونجا رصد بکنن. یعنی به جای اون زور آشکار، لشکرکشی مستقیم، نیروی نظامی، هواپیما بیارن، جنگنده بیارن، تانک بیارن و اینها، رفتن به سمت استفاده از نیروهای اطلاعاتی.
بله.
دیگه از ویژگی ها در استعمار نو، زمینه سازی جنگ های داخلی بین کشورهای استقلال یافته هست. استبداد وابسته، من یه مقداری سریع تر بگذرم، وابستگی فرهنگی. دیگه باز از ویژگی ها ظهور جریان مقابله کاذب و هدایت شده. یه قهرمانان کاذبی ایجاد میکنن، اینا خودشون دست نشانده خودشونن، آدم خودشونن، نفوذی خودشونن، در ظاهر دارن مبارزه میکنن ولی این مبارزه نیست، به نوعی هماهنگی با همون جریانیه که اتفاق افتاده. پس بنابراین اشغال حاکمیت به جای اشغال سرزمین، هزینه نکردن برای لشکرکشی نظامی از ویژگی های این هست. یه اتفاقی افتاده، من فرانورم یه مختصری توضیح بدم بعد در خدمت جناب کریمی هست. بالاخره در قرن 20 در نیمه قرن 20 اتفاقاتی افتاد، از جمله انقلاب اسلامی، در شرایطی که دیگه آمریکا و شوروی بعد از دوران جنگ سرد حس این داشتن که بله دنیا دو قطب شده، یک قطب در اختیار بلوک شرق، یک قطب در اختیار بلوک غرب، ناگهان یه انقلابی اتفاق افتاد. 1979 جمهوری اسلامی ایران گفت نه شرقی و نه غربی، محکم هم وایستاد. حضرت امام هم اونجا نشست، وزیر خارجه ابرقدرت دنیا اومد اینجا، یه دفعه پاشد رفت و من میخوام نمازم رو بخونم، با همون لباس معمولی نشست. یه قدرتی که یه کشوری که بارها و بارها اشغال شده بود، بارها و بارها به چشم مستعمره و کوچیک بهش نگاه میکردن، به اینجا رسید که رهبر اون کشور مشخصا وایستاد در برابر هم شرق و هم غرب. اشغال لانه جاسوسی اون برم برخوردی که ما با شوروی و نمایندگانش داشتیم. بعد در سال 7-8 سال بعدش اون اتفاق فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. این باعث شد که ما به یک استعمار فرانو برسیم، یعنی استعمار کهن رو گفتیم، استعمار نو رو گفتیم، یه استعمار فرانو. ویژگی هاشو بگم،
استعمار فرانو رو در مطالب بعدی شالله
تشکر.
خب آقای کریمی عزیز، برامون حالا اگر علاقمندی در مورد تاریخچه صحبت کنید کوتاه بفرمایید، ولی سوال اصلیمون و حالا موضوع اصلیمون در مورد حفره هایی که در کشورمون وجود داشته که واسطه اون استعمارگرها نفوذ کردن در کشورمون، بفرمایید. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که استاد خودمونم عرض کردن در این رابطه، یک سیر تاریخی بحث استعمار داشت. البته حالا لازم به ذکر هست که اول بگیم ما در جهان بحث استثمار رو داشتیم و بعد استعمار اومد و بعد از استعمار بحث امپریالیسم رو ما مطرح کردیم که بحث همون مرحله پیشرفته سرمایه‌داری هست، که ما در حالا قرن 12 و 13 شاهد این قضیه بودیم. یک طیفی به نام بورژوازی ظهور کرد که تقابل خیلی فاحشی با بحث واتیکان داشت و سعی در بر یعنی پیشرفت خودش بر منطقه داشت و حتی جهانی که حاکم بود، و به سمت آسیه شرقی حرکت کرد و اومد جلو، تا اینکه عثمانی مانع این قضیه شد و هر جور که تونست و وارد فضای خلیج فارس و اقیانوس هند شد، و میشه گفت اولین بحث استعمار یا حتی نفوذ کشور ما از این قضیه نشأت گرفت، تقریبا زبان پرتغالی ها. حالا بخوایم اگر حفره ها رو بررسی کنیم در این زمینه، میشه گفت تنها چیزی که کاملا شاهد و در بسیار از کتب تاریخی هم بهش بحث میشه، بحث حالا در نظر نگرفتن بحث مردم سالاری هست و همچنین بیکفایتی پادشاهان در این زمینه، که متاسفانه حالا با توجه به مسئله که وجود داره، خوشگذرانی پادشاهان و اهمیت ندادن به فضای سیاست خارجی به ویژه، و همچنین یعنی تتمی داشتن یا همون قدرتمند بودن بحث استعمارگران و همچنان داشتن سلاح‌های جنگی یا حتی پیشرفته در این زمینه میشه گفت یک بابی رو باز کرد در این زمینه که شد وارد این موضوع شدن و میشه تقریبا از این منظر نگاه کرد که یک استعمار نو یا تقریبا همون امپریالیسم رو شروع کردن و به کار خودشون در این زمینه ادامه دادن.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب در مورد نقش جریان نفوذ در تسهیل ورود استعمار به ایران هم برامون توضیح بفرمایید.
جریان نفوذ همونطور که فرمودن خیلی نمیشه گفت بحث نفوذ و استعمار با هم دیگه یک همگرایی داشته باشه و نفوذ زیر مجموعه بحث استعمار قرار میگیره و در این زمینه ما میشه گفت شاهد، حالا تقریبا تو بحثی که پرتغالی باشونن خیلی این موضوع برام مطرح نبود که بخوایم از زمینه نفوذ تو این گزینه صحبت کنیم، میشه گفت این قضیه نفوذی که هست و تقریبا شاهدش بودیم از بحث قاجار به اینور دیده شد و این نفوذ صورت گرفت و حالا شاهد بحث مستشاران انگلیسی و آمریکایی بودیم که کاملا کارهایی رو در این زمینه انجام دادن و باعث شدن این دو کشور در بحث سیاست خارجی داخلی ما کاملا دستشون باز بشه و وارد بحث سیاست ما بشن و به جای پادشاهان ما تصمیم بگیرن و حتی اونا رو جابجا یا خلع کنن منبع به این موضوع. ولی میشه گفت ما این قضیه رو تو بحث قاجاری بیشتر شاهدیم تا بحث صفوی از نظر تاریخی.
خیلی ممنون، تشکر. خب همکار بنده اشاره میکنه که گفتگوی تلفنی داریم با جناب دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه امام حسین. آقای دکتر یاسری سلام از پام خدمتتون.
سلام علیکم جناب آقای تبریزیان، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشید دکتر. عرضم به خدمتتون که همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون بررسی همگرایی استعمار و نفوذ در ایران هستش و با توجه به اینکه اتفاق‌هایی در مورد نفتکش ایران در دریای عمان افتاده که واسه سپاه پاسداران ساپورت شده و پس گرفته شده، میخوام در مورد قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران یه توضیح و تفسیری بفرمایید و این موضوع هم برامون تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این یکی از نکات شگفت‌انگیزی هستش که ما همیشه مقارن 13 آبان برحال یک تحولی و یا یک تحلیلی و یا پدیده‌ای داریم که باعث میشه که برای مردم ما کاملاً راهبرد مقابله با استکبار جا بیفته و به ضرورتش ما بیشتر پی ببریم. ببینید جناب تبریزیان، ما برای قدرت دو تعریف داریم. یک تعریف بر اساس اون اصول و قواعد انسانی هست،
بله،
در واقع ارزش‌های انسانی، و یک تعریف بر اساس نگرش مادی و یا در واقع به تعبیر استاد مطهری ارزش‌های حیوانی است که انسان رو برای بعضی از این انسانشناسان کاملا در چارچوب حیوان و نگاهش مادی دارن و او رو بریده از عالم معنا و ارزش‌های انسانی می‌بینن. طبیعتا قدرتی که بر پایه ارزش‌های انسانی هست باید مبتنی بر اراده مردم باشه، مبتنی بر خواست مردم باشه و در نقطه مقابل اون قدرت در چارچوبه و پارادایم نگرش مادی به انسان بر پایه زور استواره، یعنی بر پایه قدرت و زور و در داخل خود کشورها هم بر پایه رژیم‌های پلیسی که در واقع دارن استوار هست. حق مردم و رأی مردم و خواست مردم بازیچه است که و شعاری است که ازش استفاده میکنه. خب شما ملاحظه بفرمایید که در عرصه داخلی کشور ما، یعنی از حدود سال 1332 امریکایی ها وقتی که وارد این کشور شدن چگونه وارد کشور ما شدن؟ دقیقا در زمانی که ملت ما قیام کرده بودن و یک دولت ملی داشتن به نخست وزیری دکتر مصدق و حمایت آیت الله کاشانی و خواستن نفت رو ملی بکنن، یعنی نفت رو گیرن تحت اراده خود ملت ایران، اون موقع امریکایی ها اومدن کودتایی رو انجام دادن، عملیات آجاکس رو طراحی کردن، آقای آیزنهاور و با کمک چرچیل طراحی کرد و خب شاهی رو که فرار کرده بود برگردان و به مدت 25 سال تا سال 57 بر تمام منابع ما و آنچه که داشتیم مسلط شد. این حرف هم حرفی نیست که ما بزنیم یا در واقع جمهوری اسلامی بخواد بزنه. مادر شاه تاج الملوک در خاطراتش می‌نویسد که محمد رضا وارد کاخ شد و گفت مورد شور این سلطنت رو ببره. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه آمریکایی‌ها حتی از من اجازه هم نمیگیرن برای خارج کردن هواپیماها و هواپیما رو خارج میکنن میبرن جنگ ویتنام. یا نمونه‌های مختلف دیگری که ما باید در اون دوران به خاطر این مسئله حجم زیادی از پول‌های خودمون رو میدادیم تا انبار تسلیحات آمریکایی‌ها و سرباز و ژاندارم در واقع اونها در این منطقه باشه، یا نیروهامون با در ظفار و عمان میرفت برای نیروهای اونها و برای منافع اونها میجنگید. این تجربه و این 25 سال حاکمیت بلا منازع آمریکایی‌ها در ایران که رزمارا رو اونها به عنوان نخست وزیر به شاه تحمیل میکنن، امینی رو اونها تحمیل میکنن برای به عنوان نخست وزیر به شاه، تمام در واقع شاه ایران آقای سولیوان سفیر آمریکا بوده، این در این تردیدی وجود نداره. و حتی آقای فردوس در خاطراتش می‌نویسه که اون مسئول امنیتی انگلستان گفت که ما شنیدیم محمد رضا داره یک موج رادیوی آلمان رو گوش میکنه، بهش بگو حق نداره. میگه من خبر رو به محمد رضا سوندم، محمد رضا گفت که اوف بر اینا، چه کسی به اینها میگه که من دارم کجا رو گوش میکنم؟ چشم، به آقای تراس بگو من از این به بعد هر موجی که شما بگید رو گوش میکنم. یعنی شاه حق نداشت که حتی موج رادیوشو خودش تعیین بکنه. خب 25 سال در واقع اینها اینجوری بودن و وضعیت ما به لحاظ اقتصاد، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ سیاست و همه اینها مشخص بود. اما از سال 57 این ملت اومده بر اساس اراده خودش، امروز حالا 43 سال هست که داره کار رو پیش میبره، به رغم این که باز امریکایی ها هر آنچه توانستن، بیش از این دیگه نمیتونستن، هر آنچه توانستن علیه ملت ما فشار به کار بردن، همون که عرض کردن قدرت و زور نامشروع رو به کار بردن تا این ملت رو مجدد برگردونن و زیر دست خودشون قرار بدن. به تعبیر اون تحلیلگر امریکایی، جرم ملت ایران این است که اثبات کرده اند نه تنها بدون امریکا، بلکه در مقابله با امریکا می شود باقی ماند و می شود رشد کرد و توسعه پیدا کرد و می شود صادر شد و تکثیر شد در کل این منطقه. این جرم ملت ماست. خب در مقابل این قدرت ملی امریکایی ها چه می کنند؟ بر اساس اون مبنای قدرت نامشروع و اون اراده معطوف به زور، اینها قاعدتاً باید بیان اقداماتی رو انجام بدن که منفعتشون رو تضمین کنه. ولی حالا هم در بحث این نفتکش روشن شد و هم در از همون ابتدای کار شما نگاه کنید، در اسناد لانجاسوسی آمده آقای استانلی ترنر رئیس اسبق CIA که در زمانی که انقلاب شد در واقع او رئیس سازمان CIA بود، او در مطلبی بیان میکنه که امریکا حتی نتوانسته است در برابر یکی از تصمیم‌های رهبران انقلاب واکنش مناسبی از خودش بروز بده، در همون دوران این رو بیان میکنه. یا آقای کیسینجر میگه که آیت الله غرب رو با بحران برنامه‌ریزی مواجه کرد. اینها نمیتونن تصمیمات درستی بگن. از این به معنی نیست که تلاش نمیکنن. قطعا مراکز تینگ تنگ اونها، اندیشکده های اونها دارن خیلی کار میکنن. منتها خب ما خروجیشو داریم میبینیم. یعنی خروجیش اینه که باعث به نوعی پوچ شدن و در واقع باطل شدن اون هیمنه میشه که امریکایی‌ها به عنوان قدرت هژمون میخواستن از خودشون نشون بدن. علتش هم تقریبا علتش هم به خود اینها برمیگرده. علتش هم اون منافعی است که منافع نامشروعی است که اینا برای خودشون تعریف میکنن. و الا اینکه چه نیازی هست که در واقع اینا بخوان با ما درگیر بشن یا گلوبال هاوکشون رو بفرستن، اون همه تجاربی که رخ میده، یا مثلا بزنن در واقع فرمانده و قهرمان ملی ملت ما رو به شهادت برسونن. این رفتارها رفتارهای مذبوحانه است که اینا فکر میکنن اگه انجام بدن به نفعشونه، ولی دقیقاً 100% برخلاف اونها نتیجهش میشه. و همین قضیه شهادت شهید حاج قاسم ما همین رو اثبات کرد که کل دنیا علیه امریکا به پا خواست و در تکریم از اندیشه مقاومت قد برافراشت. قطعاً جمهوری اسلامی و نیروهای جوان ما، همین برادران عزیز ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که واقعا باید دست اینها رو بوسید و خاک پای اینها رو سرمه چشمانمون بکنیم، حتی ما دانشگاهیان، ما مدیون اینها هستیم. خب ببینید که قدرت و ابهت تاریخی به هر حال چند صد ساله یک ابرقدرت مادی رو به این راحتی به زیر میکشن. قبل از او در قضیه ناو ملکه الیزابت و اینها در واقع اون سرقتی که اونها انجام دادن، خب چجور سر جاشون نشوندن. این راه برد موقعی کامل به نتیجه میرسونه که اون خط مشی رو که رهبر انقلاب فرمودن، من این جمله رو بگم و بعد بحثم رو تمام بکنم. ببینید جناب تبریزیان، کی میشه قدرتی رو که بر پایه زور نامشروع هست سر جاش نشون؟ موقعی که ما قدرتمند بشیم. رهبر انقلاب جمله‌ای دارن، فرمایشی دارن که روزی که ملت ایران به قله برسد همه دشمنی‌ها تمام خواهد شد. این به معنی نیست که تفکر اونا تغییر پیدا میکنه، منتها دیگه به